عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در روز شنبه 29 مهر ماه در خدمت شما بزرگواران هستم. موضوع برنامه امروز ظرفیت‌های پیگیری حقوقی جنایات جنگی اسرائیل در فلسطین در محاکم بین‌المللی با توجه به ابزارهای موجود هستش که انشالله با حضور دو کارشناس این موضوع رو به بحث و گفتگو میذاریم. بخش اول برنامه آماده هستش، با هم میشنویم. مجدد در خدمت شما بزرگواران هستم.
هرچند 70 سال عمر اسرائیل مصادف با جنایت علیه بشریت است، اما در دو هفته اخیر رژیم صهیونیستی بی سابقه ترین جنایت جنگی را در قبال مردم فلسطین در غزه مرتکب شده است. حمله به اماکن غیر نظامی، مساجد و کلیساها، بیمارستانها، زنان و کودکان، اقدامات نسل‌کشی، کوچ اجباری و غیره از جمله اقدامات این رژیم است که کاملا منافی با کنوانسیون‌های چهارگانه 949 ژنو در باب حقوق بشر دوستانه بوده و علاوه بر این نقض صریح و عریان حقوق بشر نیز می باشد. با این وجود شاهد سکوت جوامع غربی و حتی نهادهای حقوقی بین المللی هستیم. این به معنای عدم پیگیری این اقدامات از طرق حقوقی نیست، بلکه بایستی با فشار و مطالبه جهانی همان گونه که دیوان کیفری بین المللی حکم بازداشت بین المللی ولادیمیر پوتین را برای جنگ اوکراین صادر کرد، نتانیاهو و سایر عاملان جنایات غزه نیز باید تحت پیگرد قرار بگیرند. هرچند نهادهای بین المللی توسط آمریکا تضعیف شده و عملا در برابر اسرائیل خونسا هستند، اما اگر مطالبه جدی توسط ملل و دولت‌های اسلامی و سایر دولت‌های مستقل جهان صورت بگیرد، می‌توان از این ابزارها نیز بهره برد. در این برنامه با بررسی این وضعیت به این پرسش پاسخ خواهیم داد که نظام حقوق بین‌الملل واجد چه ظرفیت‌هایی برای محکومیت اسرائیل، محاکمه و بازداشت سران این رژیم در قبال جنایت رخ داده در غزه است.
خب بسیار سپاسگزارم از همکارانم. من محمد مهدی مومنی ها انشالله تا حدود ساعت 18:45 دقیقه با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما بزرگواران هستم. در استدیو برنامه دو مهمان بسیار عزیز داریم، جناب آقای دکتر محسن عامری، حقوقدان و وکیل دادگستری. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر و نیکی انشالله.
با سلام و تشکر در خدمتون
هستم. زنده باشید. و مهمان دیگر جناب حضرت حجت الاسلام والمسلمین، جناب آقای دکتر سید علی میلوهی، مدرس دانشگاه. خدمت شما بزرگوارم سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر و نیکی.
سلام و عرض ادب خدمت شما مجری بزرگوار و همچنین شنوندگان محترم، امیدوارم که بحث مفید و فایده ای رو تقدیم کنه
انشالله. اگه اذن فرمایید با جناب آقای عامری شروع کنیم.
حتما.
آقای دکتر، برای شروع گفتگو می‌خواستیم همین موضوع نظام حقوق بین‌الملل رو حالا در سطح کلام در خصوص برخورد با این گونه جنایات برای ما تبیین بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همان گونه که استحضار دارید، نظام حقوق بین‌الملل یک نظام سازمان یافته همانند نظام‌های داخلی نیست و ناموس این نظام حقوق بین‌الملل مبتنی بر رفتار متقابل دول و اشخاص حقوق بین‌الملل هستش. در این خصوص متاسفانه رویه های خیلی مشمئز کننده بعضن در محافل بین‌المللی ایجاد شده، از جمله همون گونه که در مقدمم فرموده بودین، در 17 مارس 2023 برای آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حکم جلب صادر شده بود و همچنین برای کمیسیون حقوق کودک نهاد ریاست جمهوری روسیه، بدون اینکه هم اوکراین و هم روسیه اینها هیچ کدوم عضویت این کنوانسیون روم یا اساسنامه دیوان کیفر بین الملل رو نداشتن. منتها در دعوایی که دولت فلسطین طرح کرده بودن، گرچه اینو من تو پرانتز بگم که در دیوان کیفر بین الملل ICC الزاماً این نیست که دولت‌ها شکایت کنن، بلکه اشخاص مجنون علیه وکلاشون میتونن طرح دعوا کنن. ولی دو سه سال پیش که دولت فلسطین طرح کردن وضعیت خودشو، تا الان رسیدگی عاجلی نسبت به این مسئله ایجاد نشد، علارغم این که دولت فلسطین عضو کنوانسیون روم هستش، امضا کرده و اساسنامه دیوان کیفر بین الملل را قبول کرده.
بله، بسیار سپاسگزارم. خب جناب آقای دکتر میلوهی، با توجه به اینکه حالا فرصت برنامه‌ام تا زمان اذان خیلی محدود هستش، در همین حوزه نظام حقوق بین الملل می‌خواستم شما هم یک تبیین خیلی کوتاه داشته باشید.
زنده باشید. همونطوری که جناب دکتر عامری فرمودن، شاید این نظام نظام منسجمی همچون نظام‌های حقوقی داخلی نباشه، اما با استفاده از همین مفاهیم پایه که کنوانسیون ها و اسناد مهم بین المللی و اسناد پایه مثل منشور ملل متحد و در مواد مختلف خودش، حالا اگر فرصت بشه به تفصیل اشاره خواهم کرد، کنوانسیون چهارگانه ژنو، اساسنامه دیوان کیفری بین الملل ICC و همچنین کنوانسیون های پایه‌ای مثل میثاق حقوق مدنی سیاسی، کنوانسیون نسل‌کشی، ما همینها رو هم با وضعیت روز فجایع اسرائیل در غزه تطبیق بدیم، میبینیم اون چی که خیلی واضح هست همین بحث مجرمیت دولت و فرماندهان رژیم صهیونیستی است و مهمتر این که ما یک مرجع صالحی رو پیدا کنیم که قادر باشه، حاضر باشه از تمامی ابزاری که داره به این فجایع رسیدگی کنه. در خدمت شما هستم.
بله، بسیار سپاسگزارم. خب خیلی وقت و رعایت فرمودید، از هر دو بزرگوار خیلی تشکر دارم. به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. انشالله بعد از اذان و نیایش مجدد با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما بزرگواران هستیم.
کم کم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. با آگاهی شما برسونیم که اذان مغرب به افق تهران امشب ساعت 17:40 است. یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد قفاری.
الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي الحجة الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ادامه برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما عزیزان هستیم. خب جناب آقای دکتر عامری، با توجه به اینکه حالا قبل از اذان فرصت خیلی محدودی بود، در خصوص همین بحث نظام حقوق بین الملل می‌خواستیم ادامه صحبتاتون رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این راهکارهایی که به نظر میاد شاید نزدیکترین راهکار حقوقی، البته راهکارها رو حالا هم سیاسی حقوقی میشه تقسیم کرد، یکی از راهکارهای حقوقی که با توجه به اینکه دولت فلسطین عضو معاهده روم هستش و میتونه این مسئله رو به اصطلاح پیگیری بکنه، این که وکلای از مردمی که این بلایا سرشون اومده، مجنیون علیهم، اینها رو وکالت بگیرن و هرچه سریعتر طرح دعوا بکنن در دیوان بین المللی دادگستری. البته خدمتون عرض کرده بودم که صلاحیت دیوان زیر سوال رفته بود زمانی که دولت فلسطین طرح دعوا کرده بود. دادستان دیوان کیفر بین الملل وارد رسیدگی شد و به صراحه آورده که در بررسی اولی از وضعیت فلسطین تشخیص میده که کلیه معیارهای قانونی برای آغاز این تحقیق طبق اساسنامه رعایت شده، لکن به منظور اطمینان از انجام سریع تحقیقات به دنبال تایید این موضوع به وسیله شعبه‌ای بوده که دادستان تقاضا میکنه اعلام نظر بکنه، استحضار دارید اونجا یه شعبه مقدماتی دادگاهی، شعبه برای تجدید نظر. از هیئت رئیسه شعبه مقدماتی تقاضا میکنه در این خصوص موضوع صلاحیت دیوان در وضعیت فلسطین رو عنوان بکنه که به شعبه دو ارجاع میشه. سه شعبه اونجا هست، به شعبه دو ارجاع میشه و شعبه دو با اتفاق آرا اعلام میکنه که صلاحیت دیوان در وضعیت فلسطین به عنوان یک دولت عضو اساسنامه دیوان در مناطق نظیر غزه صراحت میکنه. غزه کرانه باختری شامل قدس شرقی هم که از سال 1967 بعد از اون قطعنامه شورای امنیت توسط اسرائیل اشغال شده هم خواهد شد، یعنی شامل خود قدس هم میشه اگر اتفاقات در این
خصوص اتهاماتی که فرمودید حالا تحت عنوان جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت میتونه باشه یا عناوین دیگه ای را مد نظر میشه گرفت.
این چهار عنوانی که دیوان کیفر بین الملل صلاحیتش داره، یکیش جرم آغاز جنگ تجاوز، یکیش حقوق بشر دوستانه است و خدمتون جنوساید هستش که همه نسل کشی و اینها شامل حالش میشه. الان در این قضیه که الان ما در هستیم، قضیه هم مسئله نسل کشی هستش که صراحتا اونها عنوان میکنن، علنا هم اوریان هم اعلام میکنن که اینها باید از اینجا برن و هم شامل حقوق بشر دوستانه هم میشه. ماده 18 کنوانسیون چهارم ژنو 1949، صدر ماده 18 این کنوانسیون تصریح میکنه که در تخاصم نظامی بین کشورها بیمارستانها و مراکز درمانی به هیچ وجه تحت هیچ عنوان نباید مورد تعرض قرار بگیرن. این کاملا جرم مشهود اوریان و مشخص هم هست.
بله. بسیار سپاسگزارم. جناب آقای دکتر میلوهی اشاراتی داشتن حالا به بررسی اقدام دیوان کیفر بین الملل حالا در قبال ولادیمیر پوتین. خب ما شاهد بودیم در قبل از اونم عمر البشیر و رئیس جمهور یوگسلاوی سابق و آقای پینوشه و بازماندگان آلمان نازی، خب اینها به هر حال اقداماتی رو انجام داده بودن. علت سکوت و چرایی اون که در قبال اقدام اسرائیل، شاید از صبرا و شتیلا ما بخوایم در نظر بگیریم تا کشتار بی سابقه امروز در غزه، این رو به هر حال برای ما تبیین فرمایید و چگونگی فشارهای بین المللی به این نهادها برای پیگیری این جنایت ها حالا از مجاری حقوق بین الملل.
زنده باشی. با توجه به فجایع رخ داده، اگر ما اندکی تاریخچه این کنوانسیون ها و این اسناد بین المللی رو بررسی کنیم، میبینیم واقعا رفتار تبعیض آمیزی در قبال رژیم صهیونیستی و دیگر کشورها، همونطوری که اسم برد جناب آقای عمر البشیر، که اصلا اتفاق بی سابقه بود در سال 2009 به واسطه جنگ داخلی که داخل سودان رخ داد، ایشون به واسطه همین جنایت علیه بشریت در دارفور دستگیر شد و آقای ولادیمیر پوتین هم به درستی اشاره شد. اصلا همین فلسفه به وجود اومدن کنوانسیون ها و بلخص اساسنامه آی سی سی از دل همین دادگاه نورنبرگی بود که در خصوص جنایات نازی ها برگزار شد. یعنی خود جالب بدونید خود اسرائیل به واسطه همین جنایاتی که ادعا دارن نازی ها علیه یهودیت ایجاد کردن، یک ظرفیت محاکمه خودشون رو در خصوص صلاحیت جهانی دادگاه های داخلی برای پیگیری فجایعی که اسرائیلی ها رقم زدن ایجاد کردن، که همونطوری که به درستی اشاره کردن جناب دکتر عامری، این تقابل میتونه بر اساس همین ظرفیتی که خود اسرائیل ایجاد کرده به قول معروف اعمال بشه علیهشون و پیگیری بشه، و این وظیفه خیلی مهم و خطیر قانونمداران داخلی بلخص کشور ایرانه که در گام دومی که رهبر انقلاب اون رو تبیین کردن این نکته مورد تأکید قرار گرفته. جالب بدونید ما در قوانین داخلیمون هم چند تا قانون مهم برای حمایت از این رویکردها و حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین داریم. قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی مصوب سال 1399، الزام دولت به حمایت همه جانب از مردم فلسطین سال 1387، و پیش از اون قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین، که همه و همه وظیفه حقوقدانان داخلی رو چندین برابر میکنه. چرا که ما همونطوری که شما هم فرمودید به واسطه همین مسائل پشت پردهی که زمین بازی دشمن رو کاملا تبعیض‌آمیز به نفع خودش کفه ترازو رو برمیگردونه، نمیتونیم انتظار آنچنانی داشته باشیم. حالا انشالله زمانی که نوبت به جنبندی بحث رسید، من سعی میکنم چند تا از راهکارهایی که با توجه به وضعیت موجود و اعمال تبعیض‌های سیاسی توسط رژیم قاسب و همچنین امریکا در مجامع بین‌المللی ایجاد شده خدمت شما و شنوندگان انشالله ارائه کنم.
بله، ممنونم از شما. جناب دکتر عاملی، به هر حال اشاراتی داشتید به ناکارآمدی نهادهای حقوق بین الملل. می‌خواستم علت این ناکارآمدی رو بدونم و اینکه چقدر فشارهای آمریکا و غرب تاثیرگذاره و این بحث رویکرد دوگانه‌ای که در جهان وجود داره در ناکارآمدی این مجموعه و این نهاد حقوق بین الملل چقدر میتونه به هر حال تاثیر بذاره.
اینو قبلا خدمتتون عرض کردم که حقوق بین الملل تابعی از قدرت‌های بین المللی هستش و قدرت‌هایی که الان فعالن در نظام حقوق بین الملل همین استکبار هستش که آمریکا و اروپا، کشورهای اروپایی هستش، مقر خود دیوان هم، هم دیوان بین المللی دادگستری، هم دیوان کیفر بین الملل، هم دیوان داوری، همش در اروپاست. البته این مانع این نمیشه که به اصطلاح ما این موارد حقوقی رو پیگیری نکنیم، ولی زیاد امیدی هم به همین چنین پیگیری های به اصطلاح حقوقی که به ثمر برسن نیست. فقط افکار عمومی رو ما به نظر من از نان شبم واجب تره در چنین وضعیتی باید حتی کشورهایی که مخالف فلسطین هستند و از اسرائیل در حال دفاع هستند، مردمشون بدونن که در چه وضعیتی ایجاد قرار گرفتن. اگر این وضعیتی که به تعبیر دیوان بین الملل گسیر به عنوان وضعیت اینها رو میدونه، یک کیس به اصطلاح پرونده تلقی میکنن، برای مردم روشن بشه، افکار عمومی، فشار افکار عمومی نخواهد گذاشت که اینها خیلی راحت بتونن از این جنایات به راحتی بگذرن. خواستم اینو من اضافه کنم که صلاحیت جهانی دیوان با خصوصا با توجه به عضویت دولت فلسطین کاملا روشنه و حتی اگرم عضو هم نباشه باید سلایت جهانی الان قواعد عرف بین الملل هم ایجاب میکنه که صلاحیت داشته باشه، ولی این صلاحیت محدودیت هایی داره. این صلاحیت، صلاحیت در واقع تکمیلی هستش، به این نحو که اعمال صلاحیت تکمیلی مسئولیت اصلی در تعقیب و رسیدگی به این جنایت خود دولت ها هستن. یعنی این دادگاه، دادگاه مکمل هستش و ورود دیوان برای رسیدگی به این جنایات از باب اعمال تکمیل، این که در صورت عدم تمایل دولت ها یا عدم تواناییشون یا اینکه دستگاه قضایی نداشته باشن، این دیوان میتونه وارد رسیدگی بشه. البته بنده اعتقاد دارم، چون من دیوان در لاهه هم اونجا رفتم و مذاکراتی با بعضی از مشاوران عالی دیوان داشتن، این هم خدمتان عرض بکنم، علی رغم این که ایران عضو دیوان نیستش و حق عضویتی هم پرداخت نمی کنه، منتها دو تا از مشاورین عالی دیوان ایرانی هستن، از بعد علمی، درجه علمی در مسائل حقوقی رو اونجا دو مشاور فرهیخته و جوان اونجا فعالن و این ظرفیت های خوبی هست که ما میتونیم از این استفاده بکنیم. منتها اعتقاد بنده اینه که الزام این ندارن که دولت فلسطین یا این که وکلایی از مردم فلسطین که مورد جنایت قرار گرفتن برن طرح دعوا کنن، بلکه ماده 15 و ماده 13 که اعمال صلاحیت دیوان رو مقرر میکنه صراحتا دادستان خطاب قرار داده. یعنی دادستان بدون این که حتی طرح شکایت کنه میتونه اعلام وضعیت بکنه. روی این عط مسائل اختلافیه، احتیاط اینها میکنن، میگن حتما باید شکایتی صورت بگیره اینها، ولی الزاما نمی نیست. جنایت بین‌المللی واقع شده، خود دادستان دیوان با توجه به اینکه صلاحیت سرزمینی دارن، قبلا هم رأی صادر کردن، شعب مقدماتی دیوان کیفر بین‌الملل هم تایید کرده صلاحیت رسیدگی به قضیه رو فلسطین رو دارن، باید اعلام وضعیت جنایی بکنه که وارد رسیدگی بشه.
بله، ممنونم از شما جناب آقای میلدوهی. ما شاهد هستیم در چند دهه گذشته اسرائیل تقریبا همه قواعد بین‌المللی رو زیر پا گذاشته و قواعد آمریکا که آره بعد به حال رعایت کنن تو حوزه حقوقی، اینها رو همه رو خلاصه خیلی راحت زیر پا گذاشته، از جمله کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949، و خب به هر حال هر جنایتی هم که تو این مدت از دستش بر اومده انجام داده و خب عملا هیچ مقابله ای هم با این قصه نشده، یعنی هیچ برای جای پاسخگویی بخواد باشه و تحت فشاری قرار بگیره. و چه اقداماتی باید انجام بشه به هر حال در این حوزه که به هر حال مجبور بشه که پاسخگویی در نظام بین الملل داشته باشه و عملا به این راحتی این قواعد و قوانین رو زیر پا نذاره؟
خب به نوعی میشه گفت رژیم قاسب صهیونیستی یک لابراتوار نقض حقوق بشر، یعنی از هیچ چیزی ابا نمی کنه. یعنی وقتی از این فاجعه بیمارستان معمدانی اگه اشتباه نکنم یاد میشه، به راحتی میگم ما یک ساعت قبل گفته بودیم خالی کنید. جالب بدونید اصلا همین هشدار برای تخلیه یک منطقه و یک بیمارستان خودش یک جنایت جنگیه، بر طبق اسنادی که وجود داره خود این یک جنایت جنگیه. به چه حقی شما اجبار میکنید، فارغ از اینکه ما بیایم بگیم آقا بمبی انداخته شده و موارد مختلف دیگه، پیش از اون شهرک سازی ها، پیش از اون فجایعی که برای جنبش کسایی که به صورت آزاد بخش، جنبش های آزادی بخش فعال میکنن، نمیشه به سادگی از نام های مثل خانم ریچل کوری، یک تبعه امریکایی، به راحتی با بولدوزر زیر